بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 10 اینجا جام جم پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان گرامی عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی که در صدای من پیش اومد. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه این بخش از برنامه ها و دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه زنده تهران کلینیک باشید.
اوف هوا گرم میشه با خرما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه ببون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که معاشیر های آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمالو توت فرنگی همیش بالن طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل.
دلم پرو میته لبم گرم خنده است نشاط و جوانی یه برگه برنده است پر از ذوق و شوره جهانی که داری باید بذر امید تو خاکش بکاری باید تندرستی به باره روی شهر با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب تن خوب و سالم واسط آرزومه سلامت که باشی غماتم تمومه سلامم به دوتا سلامت بمونی قدر برج میلاد تو اوج جوانی سلامم به دوتا سلامت بمونی قدر برج میلاد تو اوج جوانی
تهران کلینیک.
به نام خدا. سلام، صبح شما آقایون و خانم های محترم بخیر. امیدوارم همه شنوندگان تهران کلینیک امروز رادیو تهران روز خیلی خوبی رو تا هم با سلامت تجربه کنند. در یکی دو روز گذشته شاخص کیفیت هوای شهر تهران روی عددهای 115 و 107 بود و هوای شهر در وضعیت ناسالم قرار داشت. امروز این شاخص عدد 90 رو نشون میده، در وضعیت سالم و عادی هستیم، خدا رو شکر. از شما میخواییم اگر به سلامت خودتون اهمیت میدید، از امروز برای مصرف نان روزانه اهالی خونه کمی هوشیارتر باشید، چون رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور گفتن که بربری شورترین نانه. خب خیلی ها میلشون به این نانه و شاید نتونن اون رو از سبد غذاییشون حذف کنن، اما میتونن مصرفش رو به حداقل برسونن، چون مصرف نمک زیاد طبیعتاً نقطه مقابل کاهش فشار خون بالاست. ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده داروهای لاغری بدون استاندارد کشور و عرضه شده در آرایشگاه‌ها، باشگاه‌ها و عطاری‌ها دارای عناصر شیمیایی روانگردان شیشه است. ما واقعا از شما خواهش می‌کنیم نسبت به این موضوع توجه زیادی داشته باشید. امروز هم آقای دکتر قارونی در بخش پرسش و پاسخ به سوالهای شما شنوندگان عزیز ما درباره بیماری‌ها و مشکلات قلبی پاسخ میدن. شماره های تماس ما 2265-2465-2465-2466 و پیامک ما 3094. ساعت 10:07 است. در استفاده از کرم‌های مختلف ضد آفتاب از برندهای مختلف نکاتی وجود داره که اگر رعایت نشه میتونه دقیقاً نتیجه عکس داشته باشه. ما در بخش مدیر خونه این نکته ها رو یادآوری میکنیم.
میگن خانوم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه بروز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتهای درست و جایگزین عادتهای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلاغ پر، عادتهای غلط پر. خیلی از افراد وقتی از ضد آفتاب استفاده میکنن فکر میکنن که دیگه حتما در برابر آفتاب سوختگی و سرطان پوست محافظت میشن، در حالی که اگه از ضد آفتاب درست استفاده نکنیم اثر بخشی خودش رو از دست میده. مدیرای خونه، امروز با هم 5 تا اشتباه رایج که موجب میشه ضد آفتاب نتونه از شما در برابر آفتاب محافظت کنه رو بررسی میکنیم. اشتباه اول که خیلی از ما انجامش میدیم اینه که درست قبل از بیرون رفتن از خونه از کرم ضد آفتاب استفاده میکنیم، در حالی که باید نیم ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض نور خورشید از ضد آفتاب استفاده کرد تا پوست ما فرصت کافی برای جذب مواد تشکیل دهنده ضد آفتاب رو داشته باشه. یکی دیگه از اشتباهات رایج اینه که ما فکر میکنیم موهامون میتونه از تمام قسمت‌های پوست سر در برابر نور آفتاب محافظت بکنه، اما حقیقت اینه که پوست سر هم ممکنه دچار آفتاب سوختگی بشه، پس بهتره که از کلاه استفاده کنیم. اشتباه رایج دیگه اینه که ما فکر میکنیم اگه یه ضد آفتاب با SPF بالا استفاده کنیم، این ضد آفتاب در تمام طول روز از پوست ما محافظت میکنه و نیازی به تمدید اون نیست، اما واقعیت اینه که هیچ ضد آفتابی نمیتونه بیشتر از 2 ساعت از ما محافظت کنه. خیلی ها فکر میکنن که اگه پوست تیره و یا برونزه دارن از آفتاب سوختگی در امانه، اما واقعیت اینه که انواع پوست ها به محافظت در برابر نور آفتاب نیاز دارن. آفتاب تبعیض قائل نمیشه و همه انواع پوست ها رو میسوزونه. و نکته آخر این که بسیاری از پدر و مادرها گمان میکنن که بچه ها برای استفاده از ضد آفتاب خیلی کوچیکن، ولی حقیقت اینه که بچه ها توی هر سنی میتونن از ضد آفتاب استفاده کنن. فقط در مورد نوزادای زیر 6 ماه بهتره که با پزشک مشورت کنید.
سوالی درباره مشکلات قلبی داشتید میتونید امروز برای آقای دکتر قارونی که متخصص قلب هستن مطرح کنید تا در بخش انتهایی برنامه پاسختون رو دریافت کنید. شماره های ما 22-65-24-65 و پیامک ما 30-94. اگر آقای دکتر صدر روانپزشک محترم روی خط تلفنی ما باشن، میخوام با ایشون درباره اختلال استرس صحبت کنم. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبح شما بخیر.
سلام میکنم هم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنون آقای دکتر صدر. درباره اختلال استرس بعد از حادثه، بعد از سانحه یا مرگ عزیزان میخوایم با شما صحبت کنیم. اول خیلی کوتاه برامون بفرمایید که این چه نوع از اختلاله؟
ببین، اختلال در واقع عنوانش هست اختلال روان‌پزشکی پس از سانحه.
بله.
یعنی این که بعد از یک اتفاق ناگوار که اون اتفاق باید حتما فاجعه‌آمیز باشه، یعنی اتفاق که برای اغلب مردم ایجاد فشار روانی بکنی. حوادث روزمره زندگی نیست، مثلا یه نفر فرض کنیم دوستش رفته دیگه نمیبینش یا نمیدونم مهاجرت کرده، اونا حوادث معمولیه، اونا به عنوان چیزای فاجعه آمیز نیست.
بله.
اگر یک استرس فاجعه آمیز اتفاق میفته، مثل زلزله، مثل سیل، مثل آتش فشان، مثل سوختگی های بزرگ، تصادفات ناگوار،
بله،
توش مرگ و میر زیادی وجود داشته باشه، فردی که در اون حادثه بوده یا شاهد اون صحنه ها بوده، بعدن دچار یه سری اختلالات میشه که تاثیر میذاره روی خوابش، دچار کابوس میشه، اون صحنه های ناگوار رو توی خواب دوباره تجربه میکنه، با یاداوری اونا در دیگه.
آقای دکتر صد در حال حرکت هستید، صداتون قطع و وصل میشه. خواهش میکنم صدای شما یک لحظه قطع شد. عرض کردم اگر در حال حرکت هستید جایی بیستید که صداتون کیفیت داشته
باشه.
خواهش میکنم بفرمایید ادامه بدید.
بعد دچار یه سری علائم میشه، مثل همین که عرض کردم، یاداوری صحنه ناگوار براش، و بعد تو مواجه شدن با صحنه های مشابه یاد اون فاجعه میفته و دچار علائم استراب و بی‌قراری.
خب آقای دکتر، ما برای این آدم باید چیکار کنیم؟ یا این آدم خودش باید چه مراحلی رو طی کنه؟ آیا باید به تنهایی از پسش بر بیاد یا باید که بهش کمک کرد؟
ببینید، توی حوادث طبیعی، حوادث مثل زلزله و سیل و اینا که حالا زیادی درگیر هستن، حالا با وجودی خیلی ناگوار هست، ولی معمولا سریعتر مردم کنار میان، چون فاجعه تقسیم میشه در واقع، فردی نیستش، چون میبینه که افراد زیادی گرفتار این موضوع شدن، یه مقدار پذیرشش راحت تر میشه. باید اینا حتما تو همون صحنه بمونن، این تو همون منطقه بمونن، نباید جای به جا بشن. مثلا اگه منطقه سیل هست، نباید برن یه شهر دیگه که براشون غریبه، باید تو همون صحنه ها باشن، برای همونجا بهشون اسکان بدن،
به خاطر همدردی و کاهش دردی که
بله یه بخشش به خاطر تقسیم در واقع فاجعه و همدردی با همه. دومی که باید سریعا به روتین زندگی و معمول زندگی برگردن، مثلا اگر بچه‌ها مدرسه می‌رفتن، سریعا یه جایی رو براشون درست کنن که برن درس بخونن. اگه کسی مثلا داشته پس آشپزی میاد خونش کنن، تو همون چادر اینا یا هر جایی که براشون اسفان میدن، بتونه اون روزمره زندگیش رو به سرعت انجام بده. من یه نکته بگم که همیشه غفلت میشه، امدادگرا هستن.
بله.
امدادگرا هم مواجهن با PTSD، با این اختلال روانی مثل سانه، چون اونا صحنه های ناگوار میبینن و کسی به سلامت روان اونا توجه نمیکنه. یعنی اونا میتونن بعدا دچار این بیماری بشن به خاطر دیدن صحنه های فوق العاده ناگوار.
بله.
یعنی میخوام بگم اونا هم یکی از افرادی هستن که پوشش روانی خیلی سنگینی نیاز دارن.
حالا آقای دکتر، کسی که دچار سوگ میشه چی؟ سوگواره
چی؟ متوجه نشدم.
کسی که عزیزی را دست میده، دچار یک شوک عاطفی میشه، شوک احساسی میشه.
بله.
و حالا بهش میگیم شخصیه که سوگواره، اون باید چه کار کنه و چه مراحلی رو باید طی کنه که آرام بشه؟
این البته اختلال روانپزشکی پس از سانحه نیست، این دیگه میشه در واقع مراحل سوگ.
بله.
خب افراد معمولا اولش انکار میکنن، خشم دارن، دیدین دیگه مثلا فرد میگه که نه همچه اتفاق نیفتاده، من باور نمیکنم، بعد خشمگین میشه، ممکنه حتی فحاشی کنه، ممکنه بعدی بیا بگیره، پس اینه به مقدسات خدا فلان که چرا این حادث برای من اتفاق افتاد، بعد یه حالت بیتفاوتی پیدا میکنه و تا بعدی که پذیرش پیدا کنه. این افراد فقط نیاز دارن که یکی اینکه تنها نباشن.
بله.
همین کاری که معمول تو خانواده‌های ایرانی که اصلا نمی‌ذارن تا چهلم کسی تنها باشه دور و برش هستن. دومی که باید افرادی که تجربه ناخوشایند این مدلی دارن، اونا رو برای فرد حادثه دیده تعریف کنن که آره مثلا منم همین اتفاقی که برام افتاد، منم پدرم مثلا فوت کرد، همین جور شدم.
حس همدردی رو
باید باشه کنار بیام. بله. بله. که بدون اون تنها نیست که این اتفاق براش افتاده. دارن.
بسیار خوب. آقای دکتر صدر، نکته‌ای که وجود داره می‌خوام از شما بپرسم، اون اینه که کسی که یک فاجعه طبیعی رو شاهده و شما از سیل مثال زدید، او هم باید این مراحل رو آرام آرام طی بکنه، یعنی که براش بهتره که در یک گروه خانوادگی قرار بگیره در شهر خودش و اجازه بده که این میزان استرسی که درش ایجاد شده رفته رفته کاهش پیدا کنه. این رو برداشت کردم، میخوام ببینم که همین رو دقیقا فرمودید دیگه.
بله دیگه، بله، کسانی که مواجه میشن با این صحنه بهتره میگم در همون منطقه باشه، یعنی حتی زمان جنگ کسانی که مواجه میشن با مثلا کشته شدن عزیزان و دوستانشون هیچ وقت اینا رو نمیوردن در یه شهر فوق العاده دور، توی همون منطقه سعی میکردن که بمونن و درمان بشن در واقع.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر سر، روانپزشک محترم، از اینکه به سوالهای ما پاسخ دادید. خداحافظ شما.
سلامتی به شیرینی نوشیدن یک دم نوش خوشتم است در تهران کلینیک.
سلامتی از شما دور نیست با تهران کلینیک.
تهران کلینیک شنبه تا پنج شنبه 10 تا 10:30
FM 94 AM 1332 رادیو تهران. تهران کلینیک.
برای هر کاری که آغاز میکنیم نکته‌ای که به ما توصیه میشه اینه که در اون کار باید اعتماد به نفس خوبی داشته باشیم، اما بالا بردن اعتماد به نفس راههایی داره. میخوایم از این راهها صحبت کنیم.
به نام خدای خوبمون، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. امیدوارم روز و روزگارتون عالی باشه. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام در این بازه زمانی بسیار کوتاه یه تکنیک بسیار عالی خدمتون عرض کنم که میتونه اعتماد به نفستون رو واقعا ارتقا بده. فقط اگر چند بار این کار رو امتحان کنید میتونید ادعا کنید که اعتماد به نفس شما حتما رشد کرده. تجربه چیزهای جدید، آزمایش کردن اتفاقهای فوق‌العاده جدید باعث میشه اعتماد به نفس تو وجود ما بالا بره. حتما بهتون توصیه میکنم برای تجربه چیزهای جدید برای خودتون برنامه ریزی کنید. تو خوردنی ها، تو رفتن به جاهایی که تا حالا نرفتید، تو ارتباط برقرار کردن با آدمهایی که تو محیط کارتون هستن اما چند ماه گذشته و شما فقط به یک سلام علیک معمولی بسنده کردین، خوندن کتابهای خوب، دیدن فیلمهای خوب، خیلی چیزهای جدید میتونیم برای خودمون رقم بزنیم که تجربه این چیزهای جدید برای ما احساس خوب میاره و باورمون رو نسبت به خودمون بهتر میکنه. از نظر علمی اگر ما برای خودمون برنامه‌ریزی داشته باشیم و برای خودمون تدوین کنیم چیزهای جدید رو، باورمون نسبت به خودمون ارتقا پیدا میکنه و این باور یعنی اعتماد به نفس. در موقعیت‌های متفاوت، در جایگاه‌های متفاوت میتونیم ازش استفاده کنیم. پس از همین لحظه که دارید این صوت رو میشنوین ازتون خواهش میکنم برای تجربه اتفاق‌های جدید برای خودتون برنامه‌ریزی کنید. خیلی از اتفاق‌ها احتیاج به مسائل مالی نداره، حتی احتیاج به جلوه‌گری‌های زمانی خیلی طولانی هم نداره. فقط کافیه که بخواین، فقط کافیه که اراده کنید که یه چیز جدید رو برای خودتون تجربه کنید. کلی چیز جدید میتونید پیدا کنید که هنوز تجربهش نکردید. حتما از این نکته استفاده کنید، حس خوبی رو تجربه میکنید که تا حالا تجربهش نکردید. پیروز باشید.
آقای دکتر قارونی متخصص قلب امروز به سوالهای شما درباره مشکلات قلبیتون پاسخ میدن. شماره های ما 2265 2465 2265 2466 و پیامک ما 3094. لطفا اگر سوالی دارید سریعتر بپرسید، چون تا بخشی که در خدمت آقای دکتر هستیم دقایقی بیشتر باقی نمونده. اما برسیم به خون دماغ شدن در فصل تابستان که آقای دکتر موحدی متخصص گوش و حلق و بینی در این مورد به سوالهای ما پاسخ میدن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبح شما بخیر.
منم سلام خدمت شما و شنوندگان محترم دارم در خدمت شما.
زنده باشید. آقای دکتر موحدی، میشه بفرمایید که ما به چه دلیل خون دماغ میشیم؟
به ببینید خدمت شما عرض کنم که میدونید که بینی عضوی از بدن هست که بیشترین میزان خونگیری رو داره، پس بنابراین در اثر دستکاری های شاید بگم مختلف ممکنه این عروق باز بشه و خونریزی بکنه.
بله.
علتهای متعددی داره، اما شایع‌ترین علتش خشک شدن داخل بینیه. ببینید بینی باید مخاطش مرطوب باشه و یه مقداری رطوبت داشته باشه که عروقش شکننده نشه.
بله.
وقتی که بینی خشک میشه مثلا در سنین بالا با کوچکترین ضربه یا کوچکترین دستکاری ممکنه خونریزی اتفاق بیفته. پس بنابراین اگر بینی دستکاری نشود ما امکان خونریزیمون خیلی کمتر میشه.
و اگر این اتفاق افتاد و بعد از دستکاری دچار خونریزی شد، برای برنده بردنش باید چه کار کنیم آقای دکتر؟
ببینید معمولش اینه که این خونریزی یا خونریزی خطرناکی نیست.
بله.
مریض اگر یه مقداری دستکاری نکنه، به پنبه‌ای یه دستمال کاغذی چیز داخل بینی بگذاره، معمولا خونریزی ها از قسمت جلوی بینی اتفاق میفته. یه پنبه کوچیک یا یه چیزی که دستمال کاغذی داخل بینی بذاره و بینی رو با دستش بگیره،
بله.
یه چند لحظه بگیره بینی خونریزی برمیاد. اما اگر خونریزی جدی باشه و خونریزی به این راحتی بر نیاد، به طور قطع باید به مرکز درمانی مراجعه کنن که متخصص مربوطه باید این قضیه رو حل بکنه.
خیلی از ما وقتی که خون دماغ میشیم آقای دکتر، سرمون رو رو به بالا میگیریم و فکر میکنیم که اینطوری ممکنه که از ادامه خونریزی جلوگیری کنیم. شما این رو تایید میفرمایید؟
اصلا اینجوری نیست خانم. بله. همون حالت عادی بشینن.
بله.
گفتم یه مقداری فقط پنبه داخل بینی بشه، اصلا میتونه پنبه هم داخل بینی نگذارن.
بله.
بین دو تا انگشتشون بینی رو یه 5 دقیقه فشار بدن، خونریزی معمولا برمیاد.
وضعیت سر همونطور عادی باید باشه.
بله، عادی باشه،
عقب یا جلو نباشه. بسیار خوب. آقای دکتر، این باوری که در بین مردم وجود داره که خونریزی های مکرر از بینی ممکنه که نشانه سرطان خون باشه، این درسته؟
ببینید،
یا میتونه نگران کننده باشه؟
بله، شایع ترین چیزها رو ببینید، شایع ترین علل خونریزی بینی یک خشک بودن داخل بینیه، دو دستکاری ها و ضربه ها به بینیه، سه عفونت های داخل بینی که میتونه سینوزیتا باشه یا مثلا عفونت خود بینی باشه. اینا معمولا شایع‌ترین علله. هیچ وقت ما شایع‌ترین علل رو ول نمی‌کنیم بریم سراغ سرطان ها. یا مثلا ممکنه مریض فشارش بالا بره، در بالا بودن فشار هم ممکنه مریض دچار خونریزی بشه. یکی از علل خونریزی بینی ممکنه تومورها و توده‌های داخل بینی باشه. این تومورها اینجوری نیست که حتما بدخیم باشن. خب خیلی از تومورها تومورهای خوشخیمی هستن، توده‌های خوشخیمی هستن. پس بنابراین ما ذهنمون به سمت این نره که حتما کسی که خونریزی بینی داره سرطان بینی داره، مثلا تومور سرطانی بینی داره. ولی این رو باید مد نظر داشته باشین که مریض خونریزی مکرر داره و معمولا هم خود به خود اتفاق میفته و علت خاصی خود مریض براش نداره. خب این باید مراجعه بکنه که پزشک ببینه، یه معاینه بکنه، ببینه داخل بینی رو.
بله.
و اقدامات لازم بده که اگر توده چیز داخل بینی هست تشخیص داده میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
ولی شایع‌ترین علتش دستکاری هاست و خشک بودن داخل بینی.
متشکرم از شما، خدا نگهدارتون. آقای دکتر موحدی، متخصص گوش و حلق و بینی.
تهران کلینیک، بفرمایید.
تهران کلینیک. تهران کلینیک. پوست و مو، روانشناسی، مهارت‌های فرزندپروری، چاقی، لاغری و زیبایی، بهداشت فردی، پزشکی عمومی. بپرسید، بشنوید.
الو تهران کلینیک.
الو سلام، خسته نباشید.
ببخشید.
راهکار برای کاهش استرس بهم بگید، ممنونم.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید. تهران کلینیک.
ساعت 10:23:43 است. آقای دکتر قارونی، متخصص محترم قلب، همراه ما هستن تا به سوالهای شما پاسخ بدن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
من سلام و صبح بخیر به شما میگم.
زنده باشید. آقای دکتر، سوالهای امروز رو با پخش یک تماس تلفنی آغاز میکنیم. لطفا بشنوید تا بتونید پاسخ بدید.
من 77 سالمه. من دیگه 15 سال میشم سکته کردم، یکم اسفند که دود میکنن قلبم یکم میگیره، متوجه ای؟ بعد من شنیده بودم که گفتن که قرص پلاویکس هم مثلا یه سال بخوری بسته. من الان 15 سال زرم میخورم، بعد قبلا دیپرودامون بود، الان یه 5 سال یه پلاویکس مصرف میکنم. خواستم این رد دکتر بپرسیم برام. شاروخانی هستم از اسلام سر زنی دارم.
بفرمید آقای دکتر قارونی.
بله خب ایشون سابقه بیماری قلبی داره. خب پلاویکس رو معمولا بعد از اعمال یا استنت گذاشتن یک سال این دو سال کافیه. بله خب ایشون دوست داره بخوره، ما هم باش کاری نداریم، ولی اگه اسمن دود میکنه نفسش تنگ میشه، خب سعی کنه جایی که دود هست و اینا کمتر بده. این بیشتر احساس عصبیه، مثل کسی که تو آسانسور گیر کرده.
بله.
آدم فکر کنه هوا کمه، نفسای عمیق میکشه، یا زیر لحاف فکر کنه هوا کمه، نفسای عمیق میکشه. این چون صرفا با یه اسپند و یا یه دود و اینا نفسون تنگ میشه، این چه طبیعیه، ولی ارتباط بیماری قلبیشون نداره. ولی اگه پله بالا میره یا فعالیت میکنه تنگ نفس میشه، اون خیلی مهمه.
خیلی ممنون. آقای رسولی 39 ساله هستن، دیابت دارن، سال 84 آنژیو شدن، عروقشون گرفتگی داره. گفتن که من داروهای نیتروکانتین روزی 2 عدد، لوزار 2 عدد، مترال 1 عدد مصرف میکنم. امسال هم اکو شدم و گفتن که همین داروها رو ادامه بدید و سابقه سکته قلبی در خانواده پدریشون هم دارن.
بله دیگه، ایشون 39 سالشه، خیلی زود دچار بیماریهای رگهای قلب شده به خاطر دیابت و ارث که خیلی مهمه.
گفتم من این داروها رو ادامه بدم، سوالشون اینه آقای دکتر.
دواشون رو بدم ولی مترو یه وعده نخورن، مترو رو باید نصف کنن، نصف صبح نصف شب. مثلا اگه مترو رو 50 میخورن، نصف صبح نصف شب بخورن. یه وعده مترو نیستون 12 ساعت بیشتر اثر نمیکنه. پس یه نوبت نخورن، دو وعده تقسیم بر دو کنن، هم صبح هم شب.
ممنون. آقای دکتر گفتن که روزی 2 بار تپش قلب میگیرن، حدود تقریبا 3 یا 4 ثانیه. آیا مشکلی هست براشون؟
خب 3 یا 4 ثانیه که تپش قلب نیست، اون ریزش قلبه.
بله.
یعنی احساس میکنن قلبشون هور بریخت. سعی کنن که چای و قهوه و نوشابه گازدار کمتر بخورن.
خیلی ممنون. گفتن که من مادرم سال 81 بالون زده، بعد زیر نظر پزشک پلاویکس و لوزارتان و پردنیزولون مصرف میکنه. مشکل اینجاست که دست و پاهاش ورم داره. پیش دکتر رفتیم میگن که برای ریشه. پیش دکتر ریه دوباره رفتیم میگن به خاطر آرتروزه، به خاطر استخوانشه. یه دکتر میگه برای قلبشه. ما نمیدونیم باید چه کار کنیم. آقای دکتر نظر شما رو میخوان بدونم.
با این داروها همشه. یعنی هم آرتروز دارن چون سنشون بالاست، چون دارن کورتون میخورن، پردنیزولون میخورن، که ما برای بیماران قلبی پردنیزولون معمولا نمیدیم. پس نشون میده چندین بیماری داره، بیماری ریوی دارن، بیماری قلبی دارن و احتمالا آرتروماتوئید دارن، که مفاصلشون درد میگیره و تورم میده و برای همین دکتر بهشون کورتون داده.
بگی
شما ناچار این داروها رو هر دکتر تزریق کرده انجام بدید.
بسیار خوب. شنونده دیگر ما گفتن که من بعد از فوت پدرم حدود 2 ماه پیش صبح‌ها ضربان قلبم خیلی بالا میرفت، حالت تهوع بهم دست میداد، یه چند ثانیه این اتفاق برام ادامه پیدا میکرد، بعد با گرم کردن بدنم مشکل برطرف میشد. از شما پرسیدن که آیا مشکل اونقدر جدی هست که بخوان به متخصص مراجعه کنن؟
نه جدی نیست، مال اندوه و افسون، مال پوت عزیزی که برش پیش اومده، به این مسئله مهمی نیست.
خیلی ممنون. آقای دکتر لطفا یک تماس تلفنی بشنوید.
میخواستم ببینم، من البته فشار خون متغیر دارم زیر نظر دکتر کلیه هستم، بعد 3 سال پیش من اسکن قلب و اکو و اینا کردم، دوباره مراجعه کردم، باز دوباره اسکن قلب نوشتم، درست که اکو من مشکلی نداشته. میخواستم ببینم این اسکن رو هر چند وقت یک بار باید تکرار کرد؟ ممنون.
بفهمید آقای دکتر قارونی؟
نه اسکن رو پسترم نباید تکرار کرد، اسکن معمولا دیگه خیلی باشه 2 سال یه بار کافیه، نمیشه هر دفعه اسکن کنیم، چون رگای قلب که ظرف 1 سال 2 سال که زیاد دگرگون نمیشه که.
بله.
نه اونن اگر اسکن خوب باشه همون 2 سال 3 سال یه بار کافیه.
بله. و تلفن بعدی رو هم بشنوید لطفا.
خواستم بپرسم از دکتر، من ورزش بدنسازی انجام میدم، از کجا بفهمم که قلبم بزرگتر میشه نمیشه؟ عوارض بزرگ شدن قلب چیه؟ ممنون، تشکر.
بفرمایید آقای دکتر قارونی.
با ورزش کردم خب وزن قلبم یه ذره نسبت به عضلات بدن تقویت میشه و ضخیم میشه، این بیماری نیست، خیلی خوبم است. ورزششون رو ادامه بدم، منتهی در حد سنشون.
بله.
نه در حدی که یک جوان 18 ساله ورزش میکنه، و ورزش آدم همیشه مناسب سنش باید. من همیشه میگم هیچ وقت با بچه‌ها در دانشگاه با پدر بزرگتون کو نرید.
بله این نکته رو فرمودید.
همسن خودش بگو.
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای دکتر قارونی. ما فردا هم اگر اجازه بفرمایید که در خدمت شما باشیم.
یه ساعتی
زنده باشید. همین ساعت، همین ساعت. بله. متشکرم از شما. خدا نگهدار شما. صحبت های آقای دکتر قارونی متخصص قلب و عروق بود در برنامه تهران کلینیک که به سوال شنوندگان این برنامه پاسخ دادن درباره بیماری های قلبی.